الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد اطلاع بر همه کتاب به یک بار بود که عرض کردی منظور از کتاب همه عوالم وجوده که شرح و بسط قرآن کریمه، که قرآن مختصری از همه عوالمه، همون جوری که انسان کامل هم مختصری از همه عوالمه، یعنی همه حقایق ازلی و ابدی در این قرآن به نحو اجمال جمع. عرض کردیم کسی که در تحت زمان و مکان آیات بر او تلاوت میشه، مثل ما که در تحت زمان و مکانیم، یکی یکی آیات بر ما تلاوت میشه، یعنی یکی یکی اشیا رو میبینیم، روز به روز حقایقی حوادثی برای ما پیش میاد، اینا آیاتن دیگه. هر روز که میگذره با یک صفحه‌ای از این صفحات کتاب وجودی آشنا میشیم. اما کسی که از این مرتبه زمان خارج میشه، احاطه پیدا میکنه به زمان، به همه کتاب به یک بار مطلع میشه، که البته مراتب اطلاع هم متفاوته، که خروج از مرتبه زمان هم باز متفاوته، اون حیطه‌ای که پیدا میکنه طرف، چون هرچی به عوالم بالاتر میره احاطه‌اش بیشتر میشه. کسانی هستن که از زمانی که درش هستن میتونن خارج بشن و به زمانهای گذشته یا آینده سفر کنن، که یکی از اهل معرفت که در این باره مطلبی فرموده بودن، میگن که کسی که از مرتبه زمان خارج میشه و در زمانهای دیگه قرار میگیره، درست مثل کسیه که در همون زمان واقع شده، اون حقایق رو همون جوری میبینه، منتها کسی که در تحت زمانه فقط دور و بر خودشو میبینه، ولی او که از زمان خارج شده و در اون زمان خاص قرار گرفته، همه حقایق و موجودات رو میبینه. ما که الان در تحت زمان و مکانیم، حقایق دور و بر خودمون رو میبینیم، ولی کسی که از زمان دیگه‌ای منتقل میشه و میاد در زمان ما، مثل یکی از ما که هم موجودات رو میبینه، منتها احاطه پیدا میکنه و همه موجودات رو میبینه. لذا مثلا آیه قرآن پیغمبر اکرم داره که میگه سوال کن از انبیا. آیه قرآن میگه سوال کن، سلهم یا سل رسول، سوال کن از رسول یا سوال کن از انبیا. بعضی ها گفتن که در تفسیر یعنی سوال کن از امتهای این انبیا، امتهایی که الان هستن. خب چون نمیفهمه حرف چیه، نگرفته حرفو، نمیتونه بگه بابا این کسیه که از زمان خارجه، از خود انبیایی که 2000 سال پیش بودن میتونه سوال کنه، نه اینکه از امتی که باقی مونده از اون انبیا سوال کن، از خود موسی سوال کن، از خود عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام سوال کن، از خود اونها بپرس، در خود اون زمان میتونه واقع بشه، میتونه حقایق رو ببینه، اون وقایع رو ببینه. حالا اینجا حضرت آقا فرمودن که اطلاع بر همه کتاب در تعلیق صفحه 157، آنگاه حاصل شود که با صادر نخستین که فیض اول است اتحاد وجودی یافته است، که در این هنگام مصداق کل شیء حسین آفی امام مبین میگردد. که اینجا حالا مصداق اتم رو گفته، اون عالی ترین درجه رو گفته که اتحاد با صادر نخستین، با اون نفس رحمانی که در همه موجودات ساریه و به عبارتی سریان پیدا کردن در همه عوالم و همه موجودات، که همه عالم میشه برای او به منزله بدنش میشه. این انسان به جایی میرسه که همه عالم میشه بدنش. لذا به همه حقایق ازلی و ابدی علم داره. دیگه علم جدیدی بخواد مثلا چیزی رو نمیدونه به علمش بخواد اضافه بشه، کسی بخواد بهش حرف یاد بده از برخورد حوادث و اینا بخواد متغیر بشه، متعلم بشه، ناراحت بشه، دیگه اینها برای او اصلا در اون مقام مرتبه مطرح نیست. اگرچه در مرتبه ظاهری شاید ولی از اولیا و نبی از انبیا اظهار تأسف کنن، اظهار ناراحتی کنن، اظهار کنن، ولی حقیقت امر اینه که در اون مرتبه ولایت خودش، در مرتبه باطنی خودش، اینها اصلا به تمام اینا آگاهی داره. حالا بحث به ظاهر ممکنه چیزی از خودش بروز بده، تعجبی از خودش نشون بده، مثلا ناراحتی از خودش نشون بده که باید این کار بشه، یعنی باید اون بروز و ظهور از خودش نشون بده. مثلا وقتی گناه میشه خودشو ناراحت جلوه میده، چون باید به دیگران بگه که این گناه، این فلانه، باید نشون بده به دیگران. کسی کار ثوابی انجام میده، کار نیک انجام میده، خودشو خوشحال نشون بده، نه اینکه نمیدونسته الان خوشحال شده، نمیدونسته الان متوجه شده ناراحت شده. اصلا فوق حالاتن ها، فوق انفعالن. سرش هم در همینه که او علیم به همه اشیا، همه حقایق ازلی و ابدی علم داره. مثل اینکه شما میدونید که امشب این جلسه برپا میشه، بعد یه کسی بیاد به شما بگه آقا امشب جلسه برپا میشه، ما شنیدن این خبر هیچ حالتی بهتون دست نمیده، ولی برای اینکه طرف مثلا بخواید ارشاد کنید طرفو، تعجب میکنید، خوشحالی نشون میدید، ای جلسه هست، جلسه برپا میشه، خب چه خوب چه فلان، در حالی که این یک نموده و یک ظاهره امره. خب بعد فرمودن در انسان کامل و در نهج الولایه درباره علم امام، که گفتیم بحث علم امام خب یه بحثیه که خیلی مطرحه، مثلا در قضیه عاشورا که آیا ابا عبدالله میدونست کشته میشه در کربلا، نمیدونست، یا امام هشتم که انگور مسموم رو تناول فرمودن میدونستن مسمومه، اگه میدونستن که قتل نفس میشه خودشو به کشتن بده طرف، یا حضرت علی که میرفت مسجد میدونست نمیدونست. بعد بعضی هم آمدن برای خودشون استدلالاتی کردن که آره اون موقع امام یادش میره، بر امام پوشیده میشه و یه سری از این حرفای اینجوری که به اندازه فهم خودشون حرف زدن، چون هر کسی اون قله شامخ معرفت حالا فکری تا برسه به شهودیش که سر جا. خیلی هم بعضی مواقع هست میبینیم که قلم فرسایی میکنه طرف، بحث میکنه، استدلال میکنه که آقا امام حسین نمیدونست تو کربلا کشته میشه، اگه میدونست اینجوری بود اونجوری. که روایات اونقدر در این باب زیاده که از کودکی ابا عبدالله قاتل خودش رو میشناخت، از کودکی وقایع رو میدونست، اصلا امام به همه چی مطلع. و حتی در زمان خود سید الشهدا کسانی بودن که دلسوزی میکردن برای امام، دلسوزی جاهلانه، که ما از جدت شنیده ایم که تو در زمین عراق کشته میشی، به عراق نرو، فلان نکن. آقا فرمود فکر کردی که من نشنیدم از جدتم، فکر میکنی تو این مسئله رو میدونی و من نمیدونم. من میدونم ولی باید برم. یعنی حالا این حکم جداست، این که امام میدونه. و اصلا در همون کودکی ابا عبدالله ابراز کرده بود که عمر سعد قاتل منه و فلانه. اومدن پیش رسول الله گفتن یا رسول الله شما چنین چیزی به حسین فرمودید؟ گفتی؟ فرمود که نه، حسین خودش میدانه. با این که در طفولیت بود ابا عبدالله. و خب حالا که امام میدونه پس خودکشی میشه اگه بره. فکر میکنه دیگه حالا همه احکام مثل این آغاز، حکم امام یه حکم دیگه است، او قضیهش فرق میکنه. نه تنها امام، هر ولیی که اطلاع داره از حقایق، اونها تسلیمن در مقابل قضا و قدر الهی. میدونه در این سرزمین کشته میشه ولی میدونه که باید بره. میدونه در این انگور زهره ولی باید، میدونه که باید بخوره، چون اصلا حکم او با حکم ما فرق میکنه. بله. و همینجور قدرت امام هست. امام قدرت نداره که بخواد مثلا اونا رو از بین ببره. اجنه بنابر روایت امام صادق که سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، در کربلا اومدن خدمت ابا عبدالله که آقا آمدیم شما رو یاری کنیم و اگر شما اجازه بدید قبل از اینکه از جاتون بخواید حرکت کنید ما همه اینا رو از بین میبریم. آقا فرمود اگر من بخوام این کار رو کنم خودم از شما تواناترم، من خودم قدرتم بیشتر از شماست که این کار بخوام بکنم. حالا اون قدرتی که امام داره که میتونه آسمان و زمین رو در هم بپیچه. ولی حالا چرا انجام نمیده، چرا تصرف نمی کنه؟ اونم حکم داره، اونم برنامه داره، اینجور نیستش که. بله. خب می فرماد در مورد علم امام به مناهج عقلی و مناهل عرفانی در این مطلب شریف به طور مستوفا بحث کرده ایم و منابع نقلی از آیات و روایات و آراء متین و رسین مشایخ اهل عرفان و اکابر اهل برهان و ایقان را ذکر کرده ایم و در این تعلیقه به چند بیتی از دفتر دل اکتفا میکنیم. چروح ما بود نور مجرد، در این ظرف زمان نبود مغیر. خب زمان از لوازم ماده است، روح مجرد تجرد داره، در زمان و مکان نمی گنجه. پس روح مجرد محدود به حد زمان نیست. اون چیزی که مقید به زمانه و در محجوب در تحت زمانه نفسه که تعلق داره به بدن و از راه بدن به استکمال خودش میپردازه، و الا روح در تحت حجاب زمان نیست. منتها چون مردم به اون مرتبه روح متحقق نشدن، واصل نشدن به مرتبه روح، در حجاب، در حجاب. نه از طی مراحل در عذاب است، نه از بعد منازل در حجاب است. این روح احکامش فرق میکنه، که اصلا شما حالا در روایات هم میخونید تنزل الملائکه و روح، و اون روحی که با ائمه اطهاره که یکی از مراتب عالی روحه، و همینجور اون روحی که حالا در مؤمنینه و در کفاره، روح قوت، روح شهوت، روح ایمان، روح الحیات. بعد میرسه اون بالاتر روح القدس، که روح الحیات همون قوه نامیه است که ما در فلسفه بهش میگیم قوه نفس نباتی، که زنده است. روح الشهوه در روایت همون قوه شهوانیه، اشتها، غذا خوردن، هر چیزی که اشتها و میل در انسان هست مال اون روح الشهوه. روح الغضب، حالا روح الغضب نیست، روح الدین دارم چی از اشتها در ذهن ندارم حالا عبارتش، و کمون قوه غضبیه است که در ما هست. بعد میگه اینا در کفار هم هست، در مؤمنین یه روح اضافه هست به نام روح الایمان، که همون مرتبه عقله. و بعد میفرماد در انبیا روحی اضافه هست به نام روح القدس، که این مال انبیا و انسانهایی که صاحب مقامات ولایت هست. خب که اینجا که می صحبت روح میشه، همون روح القدس در زبان روایات رو میفرما، یکی انقای عرشی آشیان است. این روح انقا و سیمرغیه که عرش آشیانه اوست، احاطه داره به عرش، احاطه داره به عرش. عرش هم محیط به مادونه، صور همه موجودات در عرشن، عرش علم الهیه، مقام و موطن این روح عرشه. رسد جایی که بینام و نشان است، این روح به مرتبه لا اسمون ولا رسمی، به مرتبه مقید نبودن به هیچ مقام میرسه، که هیچ اسم و رسمی نمیشه براش گذاشت. برای این روح هیچ اسم و رسمی نمیشه گذاشت، بی مقامه. که اینا رو قبلا توضیحاتی دادیم، یکی سیمرغ رضوان جایگاه هست، که صد سیمرغ او را پرکاه هست. سیمرغ یکی جایگاهش در رضوان الهی روح، کسی که اهل روحه به مرتبه روح رسیده، در همین دنیا که هست در رضوان الهی به سر میبره، که صد تا سیمرغ، سیمرغی که افسانه است، در مقابل او هر کاهی میمونه با همه عظمتی که حالا برای اون سیمرغ نقل میکنند که فلانه. ببین این گوهری کو خاک زاده است، بسیط است و مبرا از فساد است. مرکب را که چندین آخشیج است، تباهی در کمین او بسیج است. که بتواند ز خاک مرده بیرون، نماید زنده ای بی چند و بی چون. میگه ببین این روح، کسی که به این مرتبه رسیده از خاک زاییده شده، مادرش خاک بود، خلقکم من تراب، از خاک آفریده شده دیگه، اشتداد وجودی پیدا کرده، حالا رسیده به چه مرحله‌ای که شده سیمرغ عرشیاشیان، شده عنقای رضوان جایگاه، به مرتبه ای رسیده که بسیط شده، مبرا از فساد و تباهی شده، جاوید و ابدی شده. مرکب که آخشیج داره، بافت داره و مرکب بافت داره و فساد و تباهی در اون راه داره، فساد و تباهی در مرکبات راه دارن که بحثش رو قبلها عنوان کردیم که این عناصر که با هم ترکیب شدن و یک امتزاجی به هم رسوندن، مزاج یا امتزاجی به هم رسوندن، وقتی از هم فاصله میگیرن اون موجود، اون شی، اون ماده تباه میشه، فساد پیدا میکنه. ولی مجردات چون ترکیب درشون نیست، چون بسیطن، اجزا و اعضا ندارن که بخوان از هم فاصله بگیرن و تباه بشن، لذا موجودات بسیط رو تباهی دیگه نیست. که بتواند ز خاک مرد بیرون نماید زنده ای بی چند و بی چون. کی میتونه از این خاک مرده یک موجود جنبنده، دابت الارض، جنبنده زمین، جنبنده ای رو بیرون بکشه؟ چه جنبنده ای؟ اون جنبنده ای که میاد به مرتبه ای میرسه که اون روح مجرد نائل میشه. که بدواند ز خاک مرد خارج نماید زنده ای راز المعارج. از این خاک مرده زنده ای بیرون میکشه که صاحب عروجها و معارجی بشه. یا همه آیات الهی داریم میبینیم دیگه، خودمون و فی انفسکم افلا تبصرون. به خودت نگاه نمی کنی که خاک بودی شدی این، خاک بودی حالا شدی خانا، نویسا، اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو کی به تو داد؟ خودت داشتی که نداشتی؟ خودت درست کردی برای خودت که نکردی؟ کی به تو داد؟ اون کسی که به تو داد خودش داشت و به هر موجودی که نگاه میکنی میبینی که از همین خاک سر بیرون آورده و در قوس صعود رو به تکامله. حالا رأس اینها انسانه، اونم انسانی که به کمال رسیده، نه انسانی که در حد حیوانیت توقف کرده باشه. خب این صاحب معراج بیابد رتبت فوق تجرد، به مرتبه میرسه، به مقام فوق تجرد میرسه، رسد تا فیض اول در توحد، به مرتبه فوق تجرد میرسه. ملائکه مجردن، موجودات مجردن، به فوق تجرد میرسه، یعنی فوق مرتبه فرشتگان رو پیدا میکنه. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. خب میره دیگه مرتبه ای که فوق ملک قرار میگیره، فوق مرتبه تجرد. یعنی چی فوق مرتبه تجرد؟ یعنی چی؟ یعنی مقید به مرتبه مجردات نیست، تقید به هیچ مقامی نداره. لذا جبرئیل در شب معراج رسول اکرم رو تنها گذاشت، لو دنوت ان ملتن لعتره، یه بند انگشت بیام جلو میسوزم، جایگاه من نیست. ولی رسول اکرم رفت، تقید به هیچ مقامی هیچ مرتبه رو محدود نمی کنه، مرتبه میرسه که فوق تجرده، رسد تا فیض اول در توحد. در این توحد خودش، در این یکتایی خودش به مرتبه میرسه که با فیض اول که صادر نخستین رق منشور هم است اتحاد برقرار میکنه، بلکه یکی میشه. پس آنگه ما سوا گردد شجونش، چنان که حق تعالی و شعونش. همه عالم میشن شاخ و برگ وجودی این شخص، میشن شاخ و برگ وجودی این شخص. اینا خیلی باید دقت کنید روی این مطالب، اون خیلی بحث هایی متفرع بر اینه. ناره خوب داشته باشید، با لسان این آقایون میتونید آشنا بشید، رموزاتی که میگن، مطالب عمیقی که میگن در مورد مخصوصا انسان کامل، خوب میتونید بگیرید مطالب رو. حدیث من رعانی قدر الله، تو را در این معانی میبرد راه. رسول اکرم فرمود من رعانی قدر الحق یا قدر الله، هر کس منو دید خدا رو دیده، هر کس منو دید خدا رو دیده. که کار خود خلیفت الله دیگه، خلیفت الله اینجا حادث میشه، براتره اینجا حاصل میشه. کسی که به این مرتبه رسیده خلیفت اللهه، نه اینکه کسی دست کسی رو بگیره والا بگه این خلیفه خداست، این خلیفه رسول خداست. ولی انسان بالفعل است و کامل که او را این توحد گشت حاصل. انسان به فعلیت یعنی به کمال که برسه، کمال انسان در چیه؟ کمال درخت، کمال هسته پرتقال در چیه؟ در اینکه کاشته بشه، رشد کنه، بیاد به مرتبه‌ای برسه که میوه بده. میگیم این یک درخت پرتقال بالفعله. موقعی که هسته بود بالقوه درخت پرتقال بود، یعنی قابلیتو داشت که به اینجا برسه، ولی وقتی که رسید پرتقال داد بالفعل شد. حالا انسان چه موقعی بالفعل میشه؟ بلی انسان بالفعل است و کامل که او را این توحد گشت حاصل. انسانی که به فعلیت رسیده به این مقام رسیده، یعنی این مقام فعلیت انسانه، اون موقع بهش میشه بگی واقعا انسان، ولی فقط صورت انسانه. قلب انسان نیست، روح انسان نیست، سر خفی اخفا مثل نسناسه که در روایت هم داریم. نسناس یه حیوانیه، حیوانی شبیه به انسان، منتها قوه عاقله نداره، قوه عاقله نداره، عقل نداره، ولی قیافش مثل انسانه. ناس نیست، نسناسه. خب که جدیدن هم میگن دیدن از این موجود، حالا طرف های کجاست نمیدونم، کمیابم هست البته این حیوان. خب اینم قیافش قیافه انسانه، اگه به قیافه هست که او هم دوتا پا را میره مثلا، اونم قیافه شکل ظاهریش اینجوریه، پس به صورت ظاهر نیست که انسان. انسان به چیه؟ به کمالشی که اتحاد با صادر نخستینه. را نور مرشوش سلونی گوید از سرها رود هوش. نور مرشوش اون نور پاشیده شده است که حالا در روایت داریم که حق تعالی خلق را در نور مرشوش هم میگن رق منشور و نور مرشوش، که اون نوری که پاشیده شده در همه عوالم و همه من و شما و زمین و زمان و اینا همه ظهور اون نور مرشوش هست، ظاهر به اون نور مرشوش هست، ظاهر به اون نفس رحمانی هست، ظهور اون نفس رحمانی هست. حالا چون متحد با اون نور مرشوشه، چون اتحاد داره با اون نفس رحمانی و سریان داره در همه عوالم، از گذشته و آینده مطلعه. لذا می فرماید سلونی قبل ان تفقدونی، امیرالمومنین می فرماید سوال کنید از من. این که می فرماید سوال کنید از من، خب بگیم آقا چه اشکال داره؟ خیلی هم میگن آقا سوال کنید از من. کلام عرب کلام خاصیه. اینجا وقتی میگه سلونی یعنی هر چی که میخوای سوال کن. سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید قبل از آن که مرا نیابید، یعنی از هر چی که میخوای بپرس. از گذشته بپرس، از آینده بپرس، از آسمان بپرس، از زمین بپرس، از بهشت، از جهنم، از جبرئیل، از بالاتر از او، هر چی که میخوای بپرسی بپرس. در یه مجلسی امیر مومنان فرمود سلونی، شخصی بلند شد گفت به من بگو ببینم جبرئیل کجاست. حضرت نگاهی کرد به آسمان، نگاه کرد به زمین، نگاه کرد به مشرق، نگاه کرد به مغرب، برگشت گفت تو خودت جبرئیلی. یک مرتبه شخص به صورت کبوتری از وسط جمعیت پران شد که یک مرتبه صدای فریاد و جیغ و داد از مجلس بلند شد. سانی که اونجا بودن از وحشتی که گرفت اونها رو، یالا به صورت انسانی ظاهر شد برای اینکه مقام امیرالمومنین رو به دیگران نشون بده. یه فرمود تو خودت جبرئیل. چون متحد با اون نور مرشوشه، از گذشتگان خبر میده، از آبا و اجدادتون میگه اطلاع داره، نسبهای شما رو تا آدم میدونه، همینطور از آینده خبر دارم، از آیندهی که این همه روایات داریم که امیر مومنان از آینده خبر داده. حالا جریان شیرینی که مثل اون جریان حمله مغول هولاکو یا تیمور لنگ بود، حالا در خاطرم نیست، که وقتی که شروع کرد وارد ایران شد به طرفهای هله رسید، حالا یا کدام از شهرها بود که علامه هلی و اینها در اونجا بودن، یا پدر علامه هلی و یه سری از علمای امامیه در اونجا ساکن بودن. ایشون وقتی آمد قبل از اینکه وارد شهر بشن، این علما جمع شدن رفتن گفتن که ما تسلیم شمایی، هرچی شما میفرمایید، شهر در اختیار شماست، لازم نیست به جنگی. حالا تیمور بود یا هولاکو میگم شک دارم، گفتش که تو شما چجور تسلیم من میشید در حالی که پادشاه کشور شما هنوز شکست رو قبول نکرده، در حال جنگه. گفتن ما روایتی از مولایمون امیرالمومنین به دستمون رسیده در مورد شما، روایت رو آوردن و خوندن براش که اقوامی میان که قیافه هاشون اینجوریه، صورتهای پهنی دارن، چشمهای ریزی دارن، صحبت کردنشون اینجوریه، فرمانده اونها با این قیافه است، با این خصوصیات، انسانهای بیرحمی هستند، جنگاورن، اینا به هر جا که برسن فتح میکنن، ظفر با اینهاست، هیچ پرچمی و علمی در مقابل اینها نمیتونه طاقت بیاره، تحمل کنه، و اینها میان و کجا رو میگیرن، کجا رو میگیرن. روایت مفصله در اخبار امیرالمومنین آمده، گفتن ما این روایت رو داریم و میدونیم شما هستید، و حتی سرکردش رو توصیف کرده که سرکرده اینها کسی هست با این قیافه، با این خصوصیات، که درست منطبق بود با همون حال یا هولاکو بود یا تیمور. گفتن ما طبق این روایت میدونیم که شما پیروزید، و او هم از آن خیلی خوشحال شد از این قضیه و حتی جوایزی به اینها داد و معاف کرد، به اون شهر حمله نکرد. و داریم از این اخبار و روایات زیاده حالا در تاریخ که از امیرالمومنین در حوادث آینده و طالبی که خطبه هایی که فرمودن، حالا بعضیش به رمز گفتن و بعضیاشو به صراحت عنوان کردن، حتی اسم بردن، حتی از دستگاه تلویزیون، رادیو، ضبط، موبایل و خیلی مطالب دیگه رو در روایات، چه از رسول اکرم چه از امیرالمومنین، اینها زیاد عنوان شده. چرا؟ چون متحد با اون صادر نخستینه و به همه حقایق عالمه، به همه عوالم عالمه. بپرسید هرچه میپرسید فلحال، منم جبریل و اسرافیل و میکائیل. هرچی میخوایی بپرسی بپرس، جبرئیل منم، میکائیل منم، اسرافیل منم، اینا همگی تجلیات وجود منم، یا به عبارتی خادم منن، تنزل منن، شعونات و شجونات وجودی منن. لذا می فرماد که از علمی از من بپرسید که جبرئیل از او بیخبره. منم اسحاق و ابراهیم و یعقوب، منم موسی و هود و نوح و ایوب. همه اینها که انبیایی که دیدید، اینا همه صورتهای روح کلی منه. اینا همگی صورت هایی از اون روح کلی منه. به صورت همنشین با شمایم، به معنی انبیا و اولیایم. صورت ظاهرم با شما کنارتون نشستم، ولی ملکوت من همه انبیا و اولیاست. همه ائمه اینجوریان، همه اولیا اینجوریان. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا. لذا امیرالمومنین از امام صادق جدا نیست. در خونه امام صادق از مثلا قمر بنی هاشم جدا نیست. یا انفصال ندارن مثل دیگران که یک نورن. ولایت یک نور واحده است که دست رو هر کدومش بذاری بقیه رو هم شامله. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار بر آمد، دارای جهان شد. هر قرن که می آمد و می رفت، او بود که می آمد و می رفت. انبیا، اولیا، اوصیا، همه صورتها و تجلیات او بودن. به تن فرشی، به دل عرشی، منم من. حجاب عرش دل شد پرده تن. به تن فرشیم، خاکیم، اما دلم مرتبه عرشه. قلب المؤمن عرش الرحمن، عرشم علم الهیه، محیط به همه موجوداته. حجاب عرش دل شد پرده تن، پرده تن حجابی شده بر اون عرش دل، که اگه این پرده تن کنار بره ناظر به عرش الهیه. به ظاهر اندر این منزل مقیمم، به باطن حامل عرش عظیمم. ظاهرن شما میبینید من کنار شما نشستم، ولی فرموده امام سجاد علیه السلام روحی فدا که اون منجم اومد خدمت امام سجاد، وقتی نشست آقا فرمود میخوای کسی رو بهت نشون بدم که از موقعی که آمدی و نشستی تا الان 14,000 عالم رو طی کرده. خیلی متعجب شد منجم، گفت بگو ببینم کی آقا. گفت میخوای بهت بگم دیشب چی خوردی و چه چیزهایی رو ذخیره کرده ای؟ تو چند درهم مثلا از فلان پول در فلان جا ذخیره کردی و دیشب ملخهایی رو خوردی که از سرما مرده بودن و فلان. یکی دو تا تیکه نشونش داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. دست آقا شیعه شد و آقا گفت تو چون نورانیت داشتی، من استعدادشو داشتی، قلبت پاکیزه بود، چه کارت کردن؟ به ظاهر اندر این منزل مقیمم، به باطن حامل عرش عظیمم، حامل عرش الهیه، حامل علم الهیه، در همه عوالم حضور داره. امام صادق علیه السلام ان لله 12,000 عالم و کل عالمین اکبر من السماوات والارض، برای خدا 12,000 عالمه، هر عالمی بزرگتر از آسمان و زمینه و من بر تمامی اونها حجتم. حجت باید در این عوالم حضور داشته باشه، در همه این عوالم من حاضرم. فقط فکر نکنیم بدن من اینجاست، من پیش شما هم، این یه جلوه منه که در میان شما. قلم می باشم و لوح الهی، انا لوح انا القلم، لوح منم قلم منم، حضرت می فرمان. از این لوح و قلم هرچی که خواهی. خب تمام مراتب اقلام الهیه و الواح آسمانی، که قلمی که فیض میده و لوحی که فیض میگیره، اصلا کل قوت صعود و نزول تجلی و ظهور این حقیقت منه. سریان اون نقطه است از تحت با تا فوق نون، از تحت با تا فوق نون. این دائره وجود همه به عبارتی قوس نزول و قوس صعود، یک لیلة القدر احمدی و یوم القیامه محمدی است. صلوات الله علیه. خب ندارد باورش نادان بی نور. انسان نادان بی نور اینا رو باور نمی کنه. چه بیند چشم کور از چشمه نور؟ کسی که کور چشمه، از چشمه نور چی میخواد بفهمه؟ اینها رو نمی فکر میکنه پیغمبر کسی مثل خودشه، که به قول آقا جان میفرمون آخوندی نشسته بود کناری آخوند دیگه، پیر مرد، میگفت پیغمبرم میره بر مثل من و توه، به او گفتن بگو، به من تو نگفتن بگو. یعنی تفاوت پیغمبر اکرم رو با خودش در این میبینه، به او گفتن بگو، به من تو نگفتن بگو. چی میفهمه از پیغمبر؟ لذا اینه که رسول اکرم قبل از حجة الوداع که ولایت رو معرفی کنه به اون نهر به مردم، در اصول کافی روایت داره که خدایا، میفرمود خدایا اینها عرب انسانهای جفاکاری هستند، اینها فضل نبوت و خاندان نبوت رو نمیدونن چیه. اینا فکر میکنه مثلا پیغمبره و مثل خودشونه، بچه هاش دوست داره، میگه مردم بچه های من دوست داشته باشی. اینا نمیفهمن خاندان نبوت یعنی چی، اینا نمیفهمن اهل بیت پیغمبر یعنی چی. انسان هایی هستن که لذا وقتی پیغمبر اکرم یه چیزی میگفت، میگفتن اینا خودت داری میگی یا خدا بهت گفته. اصلا شعور و معرفت رو نگاه کنید، خودت داری میگی اینو یا خدا گفته. رسول اکرم میفرمود هم خدا فرموده هم من میگم. خاطر همینه که بخواد برای دنیا اون بلاها رو به سر خاندان پیغمبرشون آوردن، اون جنایت ها رو در حق خاندان پیغمبرشون برای به دست آوردن متاع دنیا آوردن. خدا همشون رو لعنت کنه که جلو این فیض و نور الهی رو سد کردن. و از این لطائف معانی سر آن که امامیه بر این عقیدت راسخند که انسان کامل و به خصوص پیغمبر و اوصیای او قرآن ناطق است دانسته می شود. امامیه یعنی شیعه قائلن که انسان کامل، امام، پیغمبر اکرم و امیت ها قرآن ناطق هست. حالا قرآن چی؟ قرآن مقام جمعیت همه حقایق هستی و قرآنیه که ناطق سخن میگه، نطق میکنه، متحد با حقایق قرآن دیگه. خدا میدون از این جهل و نادانی که الانم گریبانگیره خیلی از علما هست. حتی فکر نکنید مثلا شریح قاضی، فکر نکنید اون ابو موسی اشعری، فکر نکنید اون کسانی که شمشیر کشیدن رو حضرت علی، گفتن اینا اهل قرآنن، قرآن سر نیزه کردن. حضرت گفت من قرآن ناطقم، گفتن نه اینا مسلمانن. هنوز هستن ها، هنوز هستن کسانی که این حرفا رو ببینن آتیش میزنن. هنوز کسایی هستن که مخالف با این حقایقن، به خاطر اینکه خودشو امام رو داره با خودش قیاس میکنه، فکر میکنه امام یه انسانی مثل خودشه. چجور میشه طرف من همین جا باشم هم تهران باشم؟ فکر میکنه همینی که هست خودش دیگه عالی ترین مرتبه کماله، یعنی همه رو خودخواهیشون میگرده. خدا کنه چشمتون به اینجور افراد نیفته، است گذرتون به این انسان ها نیفته هیچ وقت. و اینه که حالا طرف میگه آقا چرا امام زمان نمیاد؟ چند نفر داری که واقعا امام زمان رو درک کنن؟ امام عصر رو چند نفر هستن؟ همینایی که میگن بیا 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 بیا، چند نفر هستن واقعا بفهمن امامشونو؟ چند نفر میشناسن امام رو که میگن بیا؟ امام در حال فراره، آقا در حال فرار کردنه. فرار از کی؟ فرار از کی؟ و که به قول ابن عربی فرماد اذا خرج الامام المهدی لیس له عدو مبین الا الفقها. وقتی حضرت مهدی تشریف میارن عجل الله تعالی فرجه الشریف، دشمن آشکاری ندارن مگر فقها، چون میبینن دفتر دستکشون داره و هم میخوره، خمس و وجوهاتشون داره از بین میره. از اون طرف ایشون داره مطالبی رو در دین میگه که اینا چنین مطالبی رو قبول نداشتن، داره به خلاف نظریات اینا نظریه میده و میگه اگر تم ترس شمشیرش نبود حکم قتلش رو صادر میکردن، منتها چنان محابتی در دلها داره که کسی جرأت نمیکنه در مقابلش تکلم کنه. این فصل خیلی مطلب داشت، خیلی حرف داشت. ما هم چون قبلا مقدمات گفته شده بود و تا اندازه‌ای حرف و حدیث ها در جلسات پیشین مطرح شده بود، دیگه سعی کردیم به اختصار حرف بزنیم و الا خیلی بیشتر از این جای حرف داره و اگر همین مطالب رو خوب بگیرید شما، بسیاری از احادیث جلوتون باز میشه، بسیاری از روایات، بسیاری از آیات و قرآن رو میتونید به سرش برسید. خب حالا امشب هم تا همین مقدار باشه که منم حال چندان مساعد